أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء ندرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز رسول محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. يقول عليه السلام: لا مال أعبد من العقل ولا وحدة أوحش من العجب ولا عقل كالتدبير ولا كرم كالتقوى ولا قرين كحسن الخلق ولا ميراث كالأدب ولا قائد كالتوفيق. در این حکمت عمیق و دقیق علوی سلام الله علیه از شد که 18 فقره است. یکی از فقرات اون این جمله است: ولا قاعده که توفیق. توفیق به معنای همساز شدن و فراهم شدن سازکار یک چیزی است. از وفق که معمولا به غلط وفق تلفظ میشه، از کلمه وقف یعنی سازگار شدن و جور شدن کار. در واقع خدا متعال گاهی فراهم میکنه شرایط رو برای تحقق امری، و اگر شرایط رو فراهم نفرماید اون امر اتفاق نمیفته. به همین جهت ما همواره طلب میکنیم که خدا توفیق عنایت کنه، موفق کنه، یعنی سازکار امری رو که مورد نظر ماست اون رو فراهم کنه. ابا الله ان یجری الامور الا به اسبابها. خدا متعال بنا ندارد خارج از اسباب کارها رو به جریان بندازه. این ابا الله ارادیست، یعنی این نیست که خدا متعال قادر نیست بدون اسبابی که ما میشناسیم امری رو ایجاد کنه، ولی سنت او این چنین است که ملتزم از خود به این که هر کاری رو با سبب و ابزار خودش صورت ببنده. خدا هم سببیت رو به اسباب داده، علیت رو به علل بخشیده. این خاصیت سببیت و علیت رو خداوند ایجاد کرده. به ایجاد علت سببیت، علیت علت هم ایجاد شده. به ایجاد سبب سببیت اسباب هم ایجاد شده. خدا متعال است که سبب رو سبب آفریده، علت رو علت خلق کرده، و همو هم ظروف و شرایط نفوذ و نفاذ سبب و علت رو فراهم می فرماید. علیت هرچند که ذاتی علل است، اما شرایط و ظروفی لازم است، و اگر اون شرایط و ظروف فراهم بود علیت نقش‌آفرین میشه. فراهم کردن اون شرایط و ظروف برای کار کرده کارآمدی اسباب و علل میشود توفیق. اگر چون این امری فراهم بود کار پیش خواهد رفت و الا کار پیش نمیره. به همین جهت در این فقره امیرالمومنین علیه السلام میفرماید ولا قاعده کالتوفیق، قاعده و راهنمایی و جهت بخشی چونان توفیق وجود نداره. خداوند تعالی وقتی بنا رو برای میذارد که امری اتفاق بیفته، کسی در امری موفق بشه، شرایط رو جوری فراهم میکنه که خود به خود اتفاق میفته. انسان احساس میکنه به صورت غیر طبیعی و غیر عادی جریان کار روانه. این به اون جهت هست که شرایط جور شده و الا علل علیت خودشون رو دارن، اسباب سببیت خودشون رو دارن. اونگاه که شرایط جور نیست، عملا علت به ایفای علیت نمیتواند بکند. برای اینکه اتفاق بیفته انسان تأثیری بر چیزی بگذاره، به هر حال شرایط مختلفی مثل این که مثلا فاصله معینی بین من و او باشد و حرکت به موقع خاصی صورت پذیرفته باشد و میزان احیانا تأثیری که و فشاری که از سوی من مثلا دست من باید بر اون شیء وارد بشود متناسب به آن باشد تا اون شیء مثلا از جای خودش کنده بشه و حرکت کنه. به هر حال تا زمانی که این ظروف و شرایط جانبی فراهم نشه، علت هم علیت خودش رو ایفا نمی کنه، سبب هم سببیت خودش رو ایفا نمی کنه. اما وقتی جوره، راه باز میشه، انسان انگار احساس میکنه که مسیر بازه و هر حرکتی که میکنه جواب میده. به اصطلاح ولا قاعده که توفیق، راهنمایی و راهبری جهت بخشی چونان توفیق نیست. در خصوص دلالت امر بر مره و تکرار گفتیم بعضی از نکات جهاد هست که مناسب ذیل این مبحث مطرح بشه، هرچند که بسیاری از اصولیون هر یک از این جهات رو به مثابه مبحث مستقل مطرح کردن، ولی می شود گفت غالب اینها به نحوی متمم یا مرتبطند با همین عنوان دلالت هم بر تکرار و یا مره یا عدم دلالت بر یک از این دو. یکیش این بحث بود که امر اگر معلل به علت و احیانا معلق به صفت و مقید به شرطی باشد، آیا با تحقق اون علت یا صفت و شرط تکرار اون امر واجب می شود؟ به رغم این که نظر عازم این بود که تعلیق بر صفت و شرط در تعلیق و تعلیل به علت چندان اختلافی نیست، اما در تعلیق به صفت و شرط اختلافه و عازمی گفته بودند که این دلالت بر تکرار عند تکرار این صفت و شرط نداره، ولی ما عرض کردیم دلالت داره و بر اون هم استدلال کردیم. ادله هم البته اونها اقامه کردن، مرحوم صاحب مفاتیح الاصول سید مجاهد، سید محمد مجاهد رضوان الله تعالی علیه، پنج دلیل، پنج وجه رو به نفع کسانی که قائلن تعلیق به وصف و شرط احیانا علت باعث تکرار نیست، موجب تکرار نیست، اقامه فرموده خودش یکی دو سه وجه رو، دست کم دو وجه رو تضعیف کرده، ولی به نظر ما سایر وجوه هم ضعیفند و نیاز به ذکر نداره. بعضی از وجوه خاصه که در طرح مسئله ناظر به طرح ناسواب مسئله است اصلا، یعنی تصور شده که موضوع این قول به مثلا تکرار در اینجا در گروه قول به تکرار در اصل مبحث است، اصل مرتبه تکرار است. به هر حال چهارپنج وجه رو ایشون مطرح کرده و بعد نیست مراجعه بفرمید، ولی نیاز به بحث به نظر ما نداره. بعد از اون دو وجه و دو تبیینی که عرض کردیم برای دلالت بر تکرار که یکیش رو دیگران هم گفته بودن، یکی رو ما به شکل خاصی تقریر کردیم، دیگه نیاز نمیبینیم ادله رقیب رو مطرح کنیم. مطلب دوم، امر به فعل آیا به اون فعل دوم تسری میکنه؟ وقتی کسی امر کنه به کسی دیگر که به آن دیگری، به نفر سالس امر کن، آیا این امر به این آقای مأمور اول تسری میکنه به مأمور دوم؟ این امر میشود امر به مأمور دوم؟ این هم بحث دیگه است، توضیح خواهیم داد. جهت سوم، امر بعد الامر، که آیا امر بعد الامر تأکید بر امر قبلی است یا خودش امر مستقلی است؟ جهت چهارم قابل بحث، این که امر بعد النسخ ما وجوبی داریم، نسخ شد دوباره امر آمد، آیا این امر داله بر ایجاب است، داله بر جواز است؟ فقط اینو قبلا هم اشاره کرده بودیم. و جهت پنجم قابل تر، امر با علم به انتفاع شرط. و جهت دیگری که واسه این قسمت میتوان مطرح کرد، گرچه این بحث به ارتباطی به امر نداره، یعنی از زاویه امر به این مسئله نگاه نمی کنیم، بلکه از زاویه امتثال این مطلب مطرحه، این که آیا امر آمد انسان امتثال کرد، دوباره امتثال کرد، سه باره امتثال کرد، چهار باره امتثال کرد، اون امتثال به دفعات بعدی هم امتثالن؟ امتثال میتوان اطلاق کرد یا اون امتثال نیستن؟ برای اینکه وقتی امر آمد امتثال شد، امر ساقط شد، دوباره ما انجام بدیم، ما امری نداریم تیگیم داریم امتثال میکنیم. اینا جهاتی هستن که من به نظرم مثل همین آل زیل این مبحث میشود به عنوان متمم و ختام و فتام این بحث در واقع مطرح کرد. یه جهت رو بحث کردیم، جهت دوم این امر بالامر است، امر به فعل. در قرآن کریم مواردی داریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. خدا متعال امر می‌فرماید به پیامبرش که امر کن، امر می‌فرماید به پیامبرش که امر کن. خب این معنیش این است که وقتی پیامبر امر کنه به مردم، به مؤمنین، این میشه امر الهی به مؤمنین، بر مؤمنین واجب میشه غز بسر به حفظ فروج. اون امر به امر، امر به مأمور ثانی هم هست، مأمور اول اینجا پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم هست، مأمور دوم مؤمنین هست. خدا متعال داره پیامبرش هم میفرماد قل للمؤمنین، اما این قل للمؤمنین امر اول به مأمور اول که پیامبر است، به معنای این است که مأمورین دوم یعنی مؤمنین هم مأمورند، بر اونا واجب میشود یا نمیشود. این معنیش این است که اگر بگیم مأمور ثانی مؤمنین مأمورند، معنیش این میشه قبل از آنی که حتی امر و پیغمبر ابلاغ بفرماید، امر بکند، بر اون واجب شد. در نتیجه قبل از این که امر پیامبر برسه، مردم اگر عمل کنند، اون تکلیف ساقطه و امر واجبی رو امتثال کردن. کسی به فرزندش میگوید که به فرزند بزرگترش میگه به فرزند کوچک بگو بره فلان معامله رو انجام بده، هنوز فرزند بزرگتر نرسیده این امر رو بکنه، بگه برو معامله رو انجام بده، و یا اصلا تخطی کرد، فرزند اکبر نیومد امر کنه. آیا فرزند اصغر اگر اینو خودش شنیده بود یا از یه طریقی احراز کرده بود که پدر به پسر بزرگه گفته که برو امر کن این کارو بکنه و رفت معامله رو انجام داد، این معامله صحیحه؟ به امر پدر انجام شده ولو امر اول نیامد و هنوز نیامده یا اصلا نخواهد آمد. یا وقتی امر می شود که سویان رو امر به صلات کنید، خب این آیا معنیش این است که صلات سویان مأمورون به و سویان هم مأمورند؟ به نتیجه اگر انجام دادند، اگر سویان بدون این که اولیا امر کرده باشند یا حتی با امر اولیا صلات رو به جا آوردن، این صلاتشون مأمورون به و در واقع یک مأمور انجام شده، پس صحیح واقع شده صلات اطفال، صلات به اصطلاح غیر بالغین، ثمراتی داره. یعنی این بحث مبحثی است که در جاهای منشأ اثره. این در واقع سوال اصلی از صورت که واقع این است که ما با الهام از اصحاب اصول خواسته با سلیقه خوب مرحوم شهید صدر عرض میکنیم. اینجا زیلش احتمالات مختلف دادند. آقای صدر 4 احتمال رو مطرح کرده که اینطور نیست به صرف این سوال که آیا امر به یه فعلی، امر به دان فعل هم قلم داد میشه، امر به آن فعل است که اگر امر به اون فعل باشد خون فعل واجب میشه، یعنی مأمور دوم موظف میشه و انجام داد آثارم برش متردد میشه، تکلیفی انجام داده، امتثال قلم داد میشه، عملش صحیحه. و اگر پسر اول نرفت بگه پدر گفته برو معامله کن، ولی از طریق دیگه فهمید که پدر پیغام داده، پدر به پسر اول گفته برو بگو فلان معامله رو انجام بده، انجام داد، اون معاملش درسته، این معامله فضولی به حساب نمیاد. این بسیط نیست به این ترتیب، چند فرض و احتمال میره. یکی این است که مولا در واقع از این امر به این که برو امر کن به این فعل، اصلا غرضش این است که اون مأمور ثانی منبعث شود. قصدش اینه که مأمور ثانی اون کار انجام بده. اگر چون این قصدی نمی بود، اصلا امر به فعل نمی کرد، به مأمور اول چیزی نمی گفت. قصد این آقا این است، مثل پیغام دادنه، درسته که گفته امر کن به فلان فعل، امر کرده است به امر کردن، اما گویی پیغام داده، مثل که نامه نوشته، انگار گفته آقا به فلانی این نامه رو بده، اون نامه رو برداره، اصلا ممکنه واسطه هم ندونه چیه. اون مأمور مخاطب نامه رو باز کنه، میره دستور آمدی فلان کار انجام بده. یه وقت اینجور، یعنی غرض و مطلوب نهایی آمر این است که مأمور دوم منبعث شود، برانگیخته شود، بحث او منظورشه. اگر این نمیده اصلا امر نمیکرد بی آقا که برو امر کن دو آقا. یه وقت اینه. یه وقت است که نه امر میکنند. در واقع غرض این آقا از امر کردن اینه که این آقای اول، مأمور اول، این کارو انجام بده و از طریق این مأمور اول مأمور ثانی برانگیخته بشه. مثل اولی نیست که بگیم با مأمور اول کاری نداریم، اون نقش توصیب داره. اگه از یه راه دیگه میتونست، از راه دیگه ای به مأمور ثانی دستور میداد. این وسط، این واسطه کاری نیست. اولی اینجوری بود. دوم میگه نه، مأمور این امری که داره میکنه در واقع میخواد که این آقای مأمور اول که داره بهش میگه برو این کار رو انجام بده، این بره امر کنه. غرضش این است که این آقای مأمور اول بلا واسطه، بلا مباشره، این بره به مأمور ثانی دستوری رو بده. و اما این که گفته این آقا بره امر کنه، این جمعی تریعت داره. مثل این که به پسرش، به ولی عهدش، بلا تشبیه، دور از جون شما، به ولی عهدش میگه تو برو دستو بدین کار بکنم. این که به این آقا، به ولی عهدش میگه برو این کار بکن، برای این که به این یاد بده امر کردن رو، برای این که در واقع قرضی داره اینجوری، که مثل اولی نیست که کاری به کار واسطه نداشت. نه، واسطه هم مورد نظره. میگه که دیگران ببینن گاهی این دستور میده. مثلا شاید بشود اینجور گفت، گاهی مثلا در ارجاع یه مرجع به فقیه دیگه، به مرجع دیگه، به مجتهد دیگه، کنو مرجع نیست احیانا، میگه که به فلانی مراجعه کنید در این مسئله، به اونها میگه به فلانی مراجعه کنید، تا این مطلب مد نظرش هست که این آقا مطلبشه که بعد از من اوه، به اون مراجعه کنید. اما در این حال اینجور نیست که بگه که من فقط میخوام این آقا یه حرفی زده باشد، صرف این که یه حرفی زده باشه، نه خیر، بلکه میخواد مأمور ثانی هم یه کاری بکنه، نه این کاره بشه. یعنی از این جهت با اون احتمال اول یکیه. در احتمال اول هم میخواست مأمور ثانی برانگیخته بشه، اینجا هم قصدش این که مأمور ثانی برانگیخته بشه، نه اینکه صرف امر این آقا داره به ولیعهدش یاد میده که امر کردن یاد بگیره، یا به دیگران بگه این هم امر میکنه، این هم حق دارد امر کند. و احیانا ارجاع به مجتهد دیگر میده، به شاگردش ارجاع میده، برای این که صرفا از این جهت که ارجاع داده باشه و مثلا مرجعیت او رو به نحوی مطرح کرده باشه منظورش نیست، بلکه قصد داره طبق فتوای او عمل شه. گاهی پیش میاد طبق فتوای خودش ولی امر میبینه فلان مسئله رو بر اساس فتوای او بخوان عمل کنن، حل نمیشه مشکل، نظرش به نحویست که مسئله حل میشه. و مجتهد دیگر این ولو شاگردش، فتواش فرق میکنه، بر اساس فتوای او مسئله جمع میشه میره، به او میگه تو بگو که مثلا طبق فتوای تو عمل کنن، فرض فرمیگه تو حکم کن. علی حال اینجا در واقع این قضیه که به مأمور اول امر میکنه، این جنبه طریقی داره، اما طریقه، یعنی طریقه به اصطلاح خاصه. اینجوریست که میگه میشد یه جور دیگه نامه مینوشتن به جای اینکه به این بگم امر کن، نه، خود اینم خصوصیت داره که این امر کنه. ولی اینکه اگر این امر نکنه، مثلا به حکم اون نباشه، اون مطلب نافذ نخواهد بود. اما در این حال قصد داره مأمور ثانی این کار انجام بدهد، اینم باز به اصطلاح یک فرض. خب ملاحظه میکنیم که در این دو فرض مسئله به این است که مأمور ثانی مأموره. یعنی اینجا امر به فعل، امر به خود اون فعل هم هست. این آقا داره امر میکنه که اون آقا به دیگری امر به یه فعلی بکنند. سوال این بود که اون فعل میشه مبرور به این آقای مولا در این دو وضعیت؟ چرا در این دو وضعیت اون به اصطلاح فعلی که واسطه به آن امر کرد و بنا بود امر کنه مأمورون به از قبل عامل اول یعنی مولا هم هست، ثمرش چی میشه؟ عرض کردیم ثمرش این میشود که اگر این واسطه یا سرباز زد یا تا بیاد اطلاع بده، مأمور ثانی مطلع شد خودش که مولای اصلی امر کرده به یکی که بیاد به این امر کند که این کار انجام بده، خودی معطل نمیشه، شروع کن انجام دادن و انجام داد، اطاعت امر مولا قلم داد میشه. در این دو وضعیت اینطوریست. اما گاه اینجوری نیست، گاه امر به فعلی لزومن امر مولا به آن امر لزومن قلم داد نمیشه، چون احتمال داره که مثلا فرض فرمید جوریست که فقط حیث صدوری داره قضیه. یکی از بحثایی که معمولا مطرح میشه و اکثرا انکار میکنن، ما هم در خلال مباحثی از کردیم با این انکار تقریبا مشهور مخالفیم، اینی که میگن آقا مصلحت یا واقعی است یا سلوکیه، مصلحت صدوریه نداریم، یا امری که میشود مشتمل بر مصلحتی است، طبیعت از مصلحتی میکنن، این مصلحت واقعیه، وقوعی است، اگر اتفاق بیفتد مصلحتی تأمین میشود، یا این سوژه وقوعیه به جای واقعیه. گاهی سلوکیه است، مثل داستان است ابراهیم است اسماعیل سلام علیه ما، که مولا خواسته که ابراهیم فقط اقدام کنه، بنا نبوده واقع بشه زهبه، سلوکی. بعد میگن مصلحت صدوریه نداریم، ما از اون کردیم مصلحت صدوریه داریم، بعضی مثال هم میزدیم، این هم از جمله اون مثال ها میشه، این هم مثال بر مصلحت صدوریه است. آقا مولا امر میکند به این آقا که تو امر کن به دیگران که چنین کاری رو انجام بدهند، نفس این که امر میکند که تو امر کن مصلحت درش نهفته است. اصلا بسا قصد نداره مأمور ثانی اقدام کنه و صرف این که یه نامه میمیسه تهدیدی، نامه میمیسه تهدید میکنه که تو مثلا فلان لشکر رو از فلان منطقه منتقل کن به فلان منطقه عملیاتی، چه بسا با هم هماهنگ هم کردن این کار رو نکن، اون منطقه خالی بمونه از نیرو، که دشمن خیال کنه اونجا اون لشکر منتقل شد، لشکر مهمی است، مثلا بزنه به اون جبهه به اصطلاح بزمنده ها، و غافلگیر شه یه مرتبه اون سپاه اون لشکر قلقم کنه دشمن رو مثلا، یا از این ور بگه این لشکر رو برده بیار این ور که اینا میخوان حمله کنن بترسن حمله نکنن. یعنی صرف این که امر به امر است خود این مصلحت داره. خب ظاهرا اینجا روشنه که اگر چون این وضعی باشه امر به اون فعل نیست، اون فعل که مأمورون به دومه اون مأمورون به آقا نیست، واقعا نمیخواد لشکر منتقل شه جا به جا شه، اینو بنا نداره. به نتیجه اینجا اینجوریست که اگر کسی شنید که مولا گفته که دستور بده بعد یو لشکر هنوز امری بهش نشده مثلا حرکت کنن و منطقه رو خالی کنن، جبهه رو خالی کنن، اینجور نیست، مجاز نیستن این کار رو بکنن. پس بنابراین در یه همچین احتمالی باید گفت که این نیست که امر به فعلی امر به آن فعل است، نه، اینجا دیگه امر به اون فعل به حساب نمیان.
بله.
نه من مثال رو با قرینه گفتم برای که تفهیم بشه. ببینید
امر ارشادیه و امر دوم امر مولوی در جایی که قرینه نباشه، وقتی قرینه باشه که دیگه اون ارشاد کار بده.
این بحث رو بعضی اینجور مطرح کردن، برای این کمی فهم شما دقتی است که بفرمایید، برای اینکه فرمشتون معلومش کلی بیراه نیست عرض میکنم. اینجور طرح کردن، گفتن ما باید مسئله رو در دو مقام مطرح کنیم، مقام ثبوت، مقام اثبات. مقام ثبوت یعنی چند تصور ممکنه، ما داریم تصوراتون الان داریم مقام ثبوت رو بحث میکنیم. این که میشود که کاری نداریم، این که قرینه داریم، از قرینه میفهمیم که فقط مصلحت صدوری اینجا مطرح است، مصلحت وقوعی نیست. پس بنابراین مأمور دوم مأمور به اون فعل نخواهد شد. بله، این رو وقت بگیم حالا در مقام اثبات، این بحث مقام اثبات میشه. ما داریم عرض کنیم ثبوتاً این تصورات ممکنه. حالا این که ما چگونه بتوانیم احراز کنیم، این بله یه بحث دیگه است. نفس این که این احتمالات وجود داره، احتمال سوم اینه که امری آمده از قبل مولا به یک کسی، به مأمور به مأموری که تو امر کن مأمور دوم را بین فعل. اما قصدش فقط همین امر کردنه، نفس این مصلحت در این نهفته که این امر بکنه، دستور بده تا بیرون منعکس شه که دستوری آمده. این آقا گفته که دستور خواهم داد و اصلا پیش خودش در نفس الامر پیش خودش میدونه، این خیلی حواسش جمعه، گاهی اجتهاد هم میکنه، من الان دستور هم لشکر رو جا به جا کن، خودش اگه تشخیص بده اون منطقه رو نباید خالی کرد نمیکنه، نه اینکه قبلا هم توانی کرده باشن، خود این میدونه که نخواهد شد این کار، این کار نخواهد کرد. ولی در هر صورت اینجا در این مورد معلوم است که موضوع اون فعل متعلق امر مولا ولو بالواسطه نیست. پس بنابراین اون نه امتثال قلم داد میشه، نه سوای برش مترتبه و نه بر تخطی از آن عقابی مترتب خواهد شد. برای اینجور نیست، نه لغو نیست، مصلحت نگفته، گفته مصلحت صدوریه. ما داریم عرض کنیم که این مثال و شاهد و کمک ماست که ما سابقا عرض کردیم که علاوه بر مصلحت صدوری و وقوعیه مصلحت صدوری هم داریم. مثال میزدیم به امری که نسخ شده قبل از امتثال، امری آمده امتثال نشده نسخ شد دوباره، خب این لابد در اصل صدور این هم مصلحتی نهفته بوده، ولی لغو میشه، مصلحت صدوریه بوده. اینجا هم از همون مثال هست. احتمال چهارم مطرح کردن، گفتن که غرض مولا در مجموع امر مأمور اول و فعل مأمور ثانیه. حالا این دو جوره، یه وقت این است که یه غرض در هر دو نهفته، در واقع امر مأمور اول از شرایط غرض دوم یعنی فعل مأمور ثانی است، یا نه هر کدوم غرض مستقلی دارند، در واقع غرض مستقلی دارند. خب قهران اگر اول احتمال دوم باشه، غرض مستقل وجود داشته باشه، یعنی خود این امر کردن هم، امر به امر هم گفته آقا اینا امر کن، خود اینم غرضی برش مستقل، بله در این حال بر اون فعل هم غرض مترتب است. اینجا چون خود امر به امر به فعلی خودش دارای غرض مستقل جدای از در واقع فعل، این هم در این فرض میتونه ملحق به احتمال دوم باشه. در مجموع این بحث جنبندیش این میشود که امر به فعلی نه علل اطلاق امر به آن فعل است، یعنی تصریح میکنی این امر اول به مأمور دوم که فعل او مأمور به به حساب بیاد، بلکه در بعضی از صور چنین است. و نه علل اطلاق میتوان گفت امر به فعلی متعلق نیست، گاهی متعلق گاهی متعلق. ملاک چیست؟ ملاک آن است که غرض مولا اگر تحقق اون فعل است فی نفسه، ولو در امر به امر مسئله باشد یا نباشد، این به اصطلاح فعل مأمور دوم مأمور ثانی به الواسطه متعلق امر مولا قلمداد میشه و الا متعلق امر مولا نیست. آثار متعددی برش مترتبه که بعضی از آثار هم اشاره کردیم، یعنی مأمور ثانی در صورتی بگیم متعلق امر آمره و مولاست، منتظر ابلاغ امر به اصطلاح مأمور اول نخواهد بود، مأمور اول باید امر کنه، ولی امر نکردم این از طریق یه احراز کرد میتونه اقدام کنه، اقدامش منشأ اثر است، نافذ است، اگر معامله صحیح واقع میشود حضوری قلمداد نمیشه، حتی مولا نمیتونه ابطال کنه، بعدا متوجه شه که این هنوز خبر نرسیده، امر صادر نشده از واسطه، این رفته انجام داده، نمیتونه بگه آقا چرا این کاری کردی، میگه من احراز کردم که منم مأمور به مأمور به معل واسطه هستم. آثار اینچنینی هم برش مترتب هست. و صلی الله علیه و آله.